عشق سر مکن، بی عشق سر مکن که دلت پیر می شود.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای سمیت حوزم میروید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شک خیزم زیده نمایه او از نیستان آبای نایه، شاید حسابه بانگ در آیه، بارت پیامه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری،
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریا روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌ای که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. ما مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار داریم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو در خدمت شما بزرگواران باشیم. امیدواریم که شما هم تا پایان برنامه ها همراه ما بمانید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحما صدق الله العلي العظيم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه شنبه 8 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 7 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 3 سپتامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس سیر در هنر ایران رو خواهید چنید. بعد از آن فرهنگ نامه رو میشنوید. برنامه بعد پرتوه از آفتاب خواهد بود. سپس نمایش به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکراری سیره نبوی رو خواهید چنید. برنامه بعد بازتاب خواهد بود. سپس تکراری 1، 2، 3 ورزش به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن جریان شوم رو خواهید چنید. برنامه بعدی تکراری راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما برنامه سیاسی است. این را هم خواهید چنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
پیوستن ذخیره‌گاه زیست‌کره رامی در تاجیکستان با شبکه جهانی مناطق حفاظت شده یونسکو، نشست شورای سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در شهر مینسک پایتخت جمهوری بلاروس، و انتخاب فیلم خرگوش سیاه و خرگوش سفید به عنوان نماینده کشور تاجیکستان برای رقابت‌ها در اسکار. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. ذخیره‌گاه زیست‌کره رامی در تاجیکستان به شبکه جهانی مناطق حفاظت شده یونسکو پیوست. در تاریخ 27 سپتامبر در 37 جلسه شورای هماهنگی بین المللی برنامه انسان و زیستکوره در هانگژوی چین، ذخیره‌گاه زیستکوره رامی در تاجیکستان به شبکه جهانی مناطق حفاظت شده یونسکو قرار گرفت. ذخیره‌گاه زیستکوره رامی واقع در منطقه اکولوژی منحصر به فرد به دلیل تنوع زیست غنی و وجود گونه های بومی مشهور است. وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان نیز در پی این موضوع در بیانیه خاطرنشان ساخت. به رسمیت شناختن رامی به عنوان یکی از الگوی موفق حفاظت شده از طبیعت، با در نظر گرفتن نیازهای جوامع محلی، به حمایت از تحقیقات علمی، آموزش محیط زیست و رشد اقتصادی پایدار کمک خواهد کرد. ذخیره‌گاه طبیعی رامی در تنگه زیبای رامی نزدیک وحدت واقع شده است و در سال 1959 با بخشنامه دولت سوسیالیستی شوروی تأسیس شد. در 17 سپتامبر سال 2025 امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در دیدار با کارمندان کمیته حفظ محیط زیست و کمیسیون ملی تاجیکستان در امور یونسکو و کمیته حفاظت از محیط زیست دستور داد تا در سال 2026 اقدامات عملی را برای پیوستن ذخیره‌گاه زیست‌کره رامی در فهرست شبکه جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره یونسکو انجام دهد. در تاریخ 5 تا 11 مهر ماه در تقویم ایران به نام هفته گردشگری یاد می‌شود. به همین مناسبت از بیش از 260 طرح گردشگری در هفته گردشگری در ایران بهره برداری شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
در هفته گردشگری 311 هزار متر مربع به زیربنای تأسیسات گردشگری کشور افزوده می شود. این طرح‌ها شامل راه اندازی هتل، اقامتگاه بومگردی، سفره‌خانه سنتی و مجتمع گردشگری بین راهی است.
شرایط فراهم شده که برای همه تأسیسات گردشگری به ویژه هتل‌هایی که بالای 50% پیشرفت فیزیکی دارند، تسهیلات در اختیار اونها قرار می گیره. تسهیلات از صندوق توسعه ملی کمک شده، از بانک مرکزی کمک شده، از بند ب تبصره 15، از بند الف تبصره 15. همه اینها برای اولین بار بود که به اصطلاح در سال 1404 تونسته با پیگیری های وزارتخانه تحقق پیدا کنه و این یک جنب جوش و یک فعالیتی رو در سرعت بخشیدن به پروژه های نیمه تمامی که سالها واقعا روی زمین مونده بود تونسته این شرایط فراهم کنه که به چرخی ارائه خدمت انشالله زودتر برسن.
برای تشویق سرمایه گذاران در بخش زیرساخت‌های گردشگری مشوق‌های مصوب شده. اجازه ساخت و سازهای ترکیبی اقامتی، تجاری و مسکونی یکی از این مشوق هاست که به پیشرفت طرح‌ها کمک می‌کند.
قانون ترکیبی در گردشگری خب شاهکار برنامه پیشرفت هفتم بود. فرمول مختلف دنیاست، یعنی در خیلی از کشورها سالهای سال، شاید بیش از 60 سال این قانون ترکیبی داره انجام میشه.
همچنین معافیت مالیاتی کامل 200 کالای مربوط به ساخت و سازهای گردشگری دیگر مشوق در زمینه تقویت زیرساخت هاست.
محقق بشه و ابلاغ بشه و اجرایی بشه خیلی خوب باشه برای صنایع گردشگری. یه مقدار این چرخه معیوب اداری باعث میشه این عملیات به کندی صورت بگیره.
طبق تکلیف برنامه هفتم پیشرفت تا پایان برنامه دولت موظف است همه سال تقویت زیرساخت‌های گردشگری در زمینه‌های اقامتی و پذیرایی را در دستور کار قرار دهد. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
بانک ملی تاجیکستان همکاری با بانک مرکزی ترکیه را تقویت می‌کند. تقویت همکاری بین بانک ملی جمهوری تاجیکستان و بانک مرکزی ترکیه در دیدار فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان با فاتح کاراهان رئیس بانک مرکزی ترکیه در استانبول مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ژاپن 95 هزار دلار کمک رشد توسعه یک مرکز درمانی در ناحیه ونج در ولایت بدخشان ساخت. مراسم تکمیل ساخت یک مرکز درمانی در روستای جاویدان در ناحیه ونج واقع در ولایت بدخشان برگزار شد. در این مراسم کیکو فوراتا سفیر ژاپن در تاجیکستان، نجم الدین دولت‌زاده رئیس ناحیه ونج، کارکنان مرکز درمانی و ساکنان روستا حضور داشتند. 94924 هزار دلار از طریق برنامه کمک‌های رایگان دولت ژاپن برای تأمین امنیت مردمی و انسانی برای این طرح اختصاص داده شد. نشست شورای سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در شهر مینسک پایتخت جمهوری بلاروس برگزار شد که در آن قاهر رسول‌زاده سروزیر جمهوری تاجیکستان شرکت کرد. در این نشست وضعیت فعلی و چشم‌انداز رشد همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل، صناعت، کشاورزی، گمرک، علوم و آموزشی، گردشگری، فرهنگ و مراقبت‌های بهداشتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این جلسه اسنادهای نهایی از جمله استراتژی‌های توسعه علمی و فناوری کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل برای سال‌های 2026-2035، توسعه جامعه اطلاعاتی و اقتصادی دیجیتال تا سال 2035 و دیجیتال شدن کریدورهای اصلی حمل و نقل چند وجهی کشورهای عضو تصویب شد. جمهوری تاجیکستان ریاست کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل را در سال 2025 بر عهده دارد و نشست شورای رئیسان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در نیمه اول اکتبر در شهر دوشنبه برگزار شود. وزیر کشور ترکیه از متلاشی شدن یک شبکه تباهکار سازمان یافته خبر داد که در پوشش فروش املاک برای صدها شهروند خارجی به صورت متقلبانه شهروندی ترکیه را اخذ می‌کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از انکارا.
ساخته بلگلرله یابانچی واتانداشیپ دهد.
انهدام بزرگترین شبکه فروش ملک برای اخذ شهروندی ترکیه. تحقیقات قضایی نشان می‌دهد که این شبکه از طریق فروش سوری ملک به 451 طبعه خارجی شرایط اخذ شهروندی ترکیه را برای آنها فراهم می‌کرد. در حالی که برای اخذ شهروندی ترکیه یکی از راه‌ها خرید ملک به ارزش حداقل 400 هزار دلار است، این شبکه با اخذ رقمی کمتر موضوع را برای اشخاص حل و فصل می‌کرد.
اعضای باند با نفوذ در سامانه‌های دولت مجازی ترکیه سند جعلی درست کرده و از این طریق اقدام به اخذ شهروندی ترکیه برای خارجی‌ها می‌کنند.
به این ترتیب مدارک شهروندی قانونی ولی راهی که برای اخذ آنها طی شده کاملا غیر قانونی بوده است.
از طریق دوستانم با یکی از اعضای شبکه آشنا شدم. 55 هزار دلار هم پرداخت کردم. قرار شد برای خودم و اعضای خانواده‌ام شهروندی ترکیه را فراهم کند. این کار را هم انجام داد. حالا با گذشت 6 ماه پلیس شهروندی ما را باطل کرده.
با یکی از هموطنانمون که دچار مشکل مشابه شده صحبت می‌کنم.
باید اونجا یه ملکی رو میخریدیم که بتونیم تابعیت رو بگیریم. با مبلغ 50,000 دلار با ما توافق کردن. مدارکمون هم به ما دادن بعد یه مدتی. ولی خب الان میگن که کار غیرقانونی بوده و تابعیتمون ملغا شده دیگه. الان این هزینه هم که کردیم از جیبمون رفت.
این شبکه جعل اسناد و کلاهبرداری به مرکزیت استانبول در سراسر ترکیه فعالیت داشته است. علی ارلیکایا وزیر کشور ترکیه از دستگیری 106 متهم در 19 استان در قالب این پرونده خبر داد و اعلام کرد فرایند قانونی برای ابطال تابعیت تمام کسانی که از این طریق شهروندی دریافت کردند آغاز شده. در جریان این عملیات 5 شرکت 1240 واحد آپارتمانی، 65 قطعه زمین و 50 خودروی لوکس مربوط به سرشبکه های این شبکه توسط دولت ترکیه توقیف شد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
فیلم خرگوش سیاه خرگوش سفید ساخت شهرام مکری با عنوان نماینده کشور تاجیکستان برای رقابت در بخش بهترین فیلم بلند بین المللی جوایز اسکار انتخاب شد. هالیوود ریپورتر با اعلان این خبر نوشت که فیلم تازه شهرام مکری کارگردان ماه و گربه اخیراً در جشنواره بوسان موفق به دریافت جایزه چشمانداز بین الملل در سینمای آسیا شده است. خرگوش سیاه خرگوش سفید با نویسندگی نسیم احمدپور و شهرام مکری تهیه کنندگی نگار اسکندرفر و بازی بابک کریمی و هستی محامی قرار است در جشنواره فیلم لندن بی اف آی در جشنواره بین المللی فیلم شیکاگو نیز به نمایش در آید. این فیلم معمای داستان زنی روایت میکند که پس از یک تصادف در میابد واقعیت های اطرافش دستخوش تغییر شده و حال هوای رازآلود و نامتعارف پیدا کرده است. خرگوش سیاه خرگوش سفید در تاجیکستان فیلم برداری شده و بازیگران از ایران و تاجیکستان در آن حضور دارند. کبریا دولتوف و بیژن دولتوف از دیگر بازیکنان اصلی این فیلم هستند. این فیلم چهارمین حضور تاجیکستان در رقابت‌های اسکار محسوب می شود. شنوندگان عزیز، با خبرهای ورزشی همراه ما باشد. در روز پایانی مسابقات بین المللی جودو 2025 در چین، تاجیکستان با دو نماینده جهانگیر مجیدوف در وزن 100 کیلوگرم و ویکتور سیکلاوا در وزن 78 کیلوگرم حضور داشت. مجیدوف مدال برنج را از آن خود کرد، در حالی که کیسالاوا در مسابقه اول شکست خورد. در مسابقه برای کسب نشان برنج، جهانگیر با ضربه فنی نماینده لهستان را شکست داد. در این اولین مدال برنج مجید در گرانپری است. دیگر نماینده تاجیکستان است ویکتوریا کیسلیوا در وزن 78 کیلوگرم در دور اول رقابت‌های گرانپری چنگوادو 2025 مقابل جوداکار چینی شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد. بعد این ترتیب تاجیکستان گرانپری چنگوادو 2025 را با دو مدال به پایان رساند. شنوندگان عزیز، از اینکه ما رو در این مجمع خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم. شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه تقویم تاریخ را خواهید شنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه شنبه 8 مهر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 7 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 30 سپتامبر سال 2025 میلادی است. هشتم مهر روز بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد ابن بهاءالدین معروف به مولوی از عارفان به نام ایرانی است. جلال الدین محمد ابن بهاءالدین محمد معروف به مولانا و مولوی در سال 604 هجری قمری در بلخ یکی از شهرهای ایران در آن دوران به دنیا آمد. در کودکی با پدرش بهاءالدین محمد معروف به بهاءالولد مقارن حمله مغول به آسیای صغیر یا ترکیه امروزی رفت و با خاندانش در قونیه مستقر شد. مولانا پس از فراگیری علوم از پدر و دیگر استادان قونیه و شام به تدریس پرداخت. وی بعدها با عارفی بزرگ به نام شمس الدین محمد تبریزی در قونیه ملاقات کرد و از نفس گرم او چنان به تاب و تب افتاد که دیگر تا دم واپسین سردی نیافت و هیچگاه از ارشاد سالکان و افاضه حقایق الهی باز نایستاد. از این دوره پرشور که 30 سال از پایان حیات مولوی را شامل می شود، آثار بی نظیری از این استاد بزرگ به وجود آمد. در مثنوی معنوی که آن را به حق باید یکی از بهترین نتایج اندیشه و ذوق فرزندان آدم و چراغ فروزان راه عرفان دانست، مولانا مسائل مهم عرفانی، دینی و اخلاقی را مطرح کرده و هنگام توضیح به بیان آیات و احادیث و امثال مبادرت می جوید. غیر از مثنوی، غزل‌های مولانا به منزله دریای جوشانی از عواطف حاد و اندیشه‌های بلند شاعر است که با نشیب و فراز همراه است. همچنین کتب فیه مافی، مکاتیب و مجالس سبعه از جمله آثار منصور مولانا است. مولانا جلال الدین رومی سرانجام در سال 672 هجری قمری در 68 سالگی به وصال معبود شتافت و در قونیه به خاک سپرده شد. مزار او در ترکیه زیارتگاه دوستداران ادب پارسی و عرفان اسلامی است. دویست و 215 سال پیش در روز هفتم ربیع الثانی سال 1232 هجری قمری، ابوالفیض خمدون ابن عبدالرحمن معروف به ابن حاج مفسر، ادیب و فقیه مسلمان درگذشت. وی در سال 1174 هجری قمری در فاس از شهرهای مراکش امروزی متولد شد و همانجا پرورش یافت. او آموزش علوم ادبی و دینی را نزد اساتید معروف آن عصر فرا گرفت و در جریان سفر حج با عالمانی چون شیخ مرتضی انصاری ملاقات و از محضر آنها کسب علم کرد. از ابن حاج تألیفات متعددی در فقه، کلام، تفسیر، منطق و سایر علوم بر جای مانده است که غالباً به صورت چاپی است. چهل سال پیش در روز سیوم سنتیبر سال 1985 میلادی، چارلز ریشتر مخترع مقیاس ریشتر یا میزان بزرگی زلزله در آمریکا درگذشت. چارلز ریشتر به هنگام مرگ 75 سال سن داشت. او با همکاری یک محقق دیگر زلزله ها را بر اساس مقدار انرژی که آزاد می کنند و دامنه امواج آنها از 1 تا 9 درجه تقسیم بندی کرد و مقیاس ریشتر را به ثبت رساند. قبل از آن دانشمندان زلزله ها را بر اساس اثرات ظاهری آنها درجه بندی می کردند که مقیاس دقیق و قابل قبولی نبود. 22 سال پیش در روز هفتم ربیع الثانی سال 1425 هجری قمری، آیت الله سید ابوالحسن مولانا از عالمان بزرگ آذربایجان در غرب ایران درگذشت. سید ابوالحسن بعد از پایان دروس ابتدایی به علوم دینی روی آورد و مراحل مقدماتی را نزد استادان مسلم آن فرا گرفت. سپس برای تکمیل تحصیلات در 19 سالگی رهسپار شهر قم شد. او طی 14 سال تلاش و کوشش کم نظیر مدارج علمی حوزوی را طی کرد. آیت الله مولانا حاصل 80 سال عمر سراسر مطالعه، تفکر، تعلیم و تعلم را در قالب کتاب‌های ارزشمندی در حوزه دین و معارف الهی به جامعه عرضه نموده است که تنوع موضوعات آنها ژرف‌نگری، تیزبینی، جامعیت و زمانشناسی آن محقق خستگی ناپذیر را می رساند. و 16 سال پیش در روز 8 مهر ماه 1388 هجری خورشیدی، آیین باستانی نوروز به عنوان نخستین اثر ناملموس فرهنگ ایرانی با عضویت 7 کشور و با عنوان یک پرونده مشترک در فهرست میراث ناملموس جهانی به ثبت رسید. این پرونده مشترک با ابتکار و مدیریت جمهوری اسلامی ایران و همکاری کشورهای جمهوری آذربایجان، هند، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه و ازبکستان به ثبت رسید. چند سال بعد در سال 2016 در 11 اجلاس کمیته جهانی میراث فرهنگی ناملموس که در اتیوپی برگزار شد، نوروز برای بار دوم در فهرست جهانی ثبت شد. این بار 5 کشور افغانستان، عراق، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان نیز تمایل داشتند تا این آیین باستانی را در سطحی گسترده تر و به صورت مشترک با کشورهای همسایه به ثبت جهانی برسانند. پرونده ثبت نوروز از نظر تعداد کشورهای عضو بزرگترین پرونده میراث ناملموس جهانی به شمار می آید و امروز بیش از 300 میلیون نفر از مردمان این کشور هر ساله با شروع بهار آیین مراسم نوروز را برگزار می کنند و شروع سال جدید را جشن می گیرند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 8 مهر سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 30 سپتامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان شنونده، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنون سیر در هنری ایران را می شنوید.
بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم می کند. سروی پنج کن.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم از این هفته به بعد با سلسله گفتار جدیدی با عنوان سرو پنج کنت از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم با اولین بخش این برنامه ما را همراهی کنید. دوستان گرامی، شعر مظهر روح و عطوفت انسانیت و زاده احساسات انسان است و به طبع از زمانی که مظاهر حسن و لطافت در دنیا بوده و تا زمانی که در انسان جوشش عشق و احساس وجود دارد، شعر در عالم بوده و خواهد بود. شعر در سرزمین ایران در طول تاریخ در دل مردم و در میان نظام‌های حاکم همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. شعر با زندگی ایرانی آمیخته است. گویا خمیرمایه ساکنان فلات گسترده ایران با ذوق لطیف و سخن ظریف و شعر نغز در آمیخته شده است. و آنها از روزگاران باستان تا کنون همواره به نازک خیالی و طنز پردازی شهره شده اند. آوازی شیرین سخنی و شاعر مسلکی ایرانیان سراسر گیتی را در نوردیده است. هرچند که گاهی دشمنان بر ایرانیان تاخته و آثارشان را محو نمودند، اما طولی نکشیده که باز آتش عشق و شور این ملت فوران یافته و فروزانتر از گذشته پرتو افشانی کرده است. شاید هم به همین دلیل بوده است که تجاوز و غارت کسانی چون اسکندر مقدونی و سوزاندن و نابود کردن آثار فرهنگی ایران به وسیله او و جانشینانش هیچگاه نتوانسته است فرهنگ و تمدن درخشان این سرزمین را از بین ببرد. دوستان گرامی، مورخان گفتند هنگامی که اسکندر مدت کوتاهی توانست بر فلات ایران مسلط شود، دستور داد کتاب‌های علمی و ادبی این سرزمین را به یونانی ترجمه کنند و آنگاه اصل نسخه ها را به کلی از بین بردند. به باور گروهی از محققین، این کار برای آن بود که بعدها قوم او بتوانند محتوای یافته های پژوهشگران ایرانی را به خود منسوب کنند. اما این غارتگری ها و کتاب سوزی ها نتوانست آثار فرهنگ و ادب ایرانی را از سینه کوه ها و صفحه دل ها محو کند. پس از حمله اسکندر و ویرانگری های او در آثار مکتوب علمی و ادبی، دولت ساسانی در سال 226 میلادی به وسیله اردشیر بابکان تأسیس شد. دوره ساسانی را میتوان از نظر ادبی از جمله معدود دوره‌های شکوفای پیش از اسلام دانست، چرا که ایرانیان در آن زمان از نظر علم و تمدن و فرهنگ بین سایر کشورهای جهان از رتبه اول برخوردار بودند. شکوفایی این دوران تا بدانجا بوده که به اعتقاد بسیاری از محققان و اندیشمندان، بعدها بر تمدن و نهضت علمی اسلامی که از بزرگترین نهضت‌های علمی دنیا به شمار می‌رود نیز تأثیر گذاشته است. پس از سقوط ساسانیان نیز هرچند بسیاری از کتاب‌های علمی و ادبی مردم ایران از بین رفت، اما آثار آنها به کلی محو نشد و نشانه‌هایی از شعر و ادب روزگار گذشته به زبان پهلوی در کتاب‌های همچون درخت آسوریک و یادگار زریران، اندرز نامه‌ها و امثال اینها به یادگار باقی ماند. همراهان گرامی، ورود اسلام به ایران و اسلام آوردن ساکنان فلات ایران و تسلط و حکومت امرای عرب بر قلمرو هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان سبب شد دانشمندان این دیار به زبان عربی بنویسند و همت خود را به ترجمه کتاب‌ها از فارسی میانه به عربی مصروف کنند. همین کوشش ها باعث شد نهضتی در ترجمه پدید آید که بر غنای فرهنگ و تمدن اسلامی بیش از پیش بیفزاید. اگرچه از سوی دیگر رواج زبان عربی و نوشتن نامه‌های اداری و رسائل دیوانی به زبان عربی موجب شد که دانشمندان ایرانی نیز کتاب‌های خود را به زبان عربی بنویسند. به همین دلیل نه تنها مردم بومی که حتی بسیاری از درباریان نیز از بهره‌وری از این آثار محروم ماندند. اما طولی نکشید که با ظهور صفاریان و سامانیان شاعران و امیران ایرانی جان دوباری به کالبد زبان فارسی دمیدند و مجد و عظمت گذشته را به آن بازگردانیدند. مورخان و محققان ادبی از یعقوب لیث صفاری به عنوان نخستین امیر فارسی خواه و از محمد ابن وصیف سیستانی، بسام کرد، ابوالعباس مروزی، حنظله بادقیسی و چند تن دیگر به عنوان نخستین شاعران فارسیگو نام بردند. در کتاب تاریخ سیستان نقل شده است که یعقوب لیث خطاب به شاعری که او را به عربی مدح کرده بود گفت: سخنی را که من اندر نیابم چرا باید گفت؟ گفتند همین خطاب سبب شد محمد ابن وصیف سیستانی، دبیر حکومت یعقوب لیث که در آنجا حاضر بود، بلا فاصله شعری را به زبان شیرین پارسی بسراید. اما شکوفای شعر و ادب فارسی پس از ورود اسلام به ایران را میتوان از آغاز حکومت سامانیان به بعد دانست. با ظهور دولت آل سامان زمینه مساعدی برای ادبیات فارسی فراهم شد. دوستان گرامی، خاندان سامانی از جمله خاندان‌های ایرانی بودند که بیشترین کوشش خود را صرف بزرگداشت فرهنگ نیاکان و ترویج زبان فارسی کردند. در این دوران تألیف‌ها و ترجمه‌های بسیاری در زمینه‌های ادبی و دینی و علمی صورت گرفت، چنان که به جرأت می‌توان گفت این عصر یکی از مهمترین ادوار تاریخ ادب فارسی است. در دوران سامانیان تألیفات و ترجمه‌های بسیاری در زمینه‌های ادبی و دینی و علمی صورت گرفت. از جمله حرکت‌های فرهنگی سامانیان می‌توان از ترجمه کتاب کلیله و دمنه به فارسی نام برد. این کتاب از زبان پهلوی به زبان عربی ترجمه و پس از چندی به دستور نصر ابن احمد سامانی به فارسی ترجمه شد. پس از مدتی نیز رودکی کلیله و دمنه را به نظم کشید. از دیگر اقدامات سامانیان در زمینه ادب فارسی ترجمه تاریخ و تفسیر طبری است که همکنون این دو کتاب به عنوان ذخایر گرانبهای ادب فارسی موجود است. در آغاز همین عهد بود که با حمایت امرای سامانی، رودکی سمرقندی پرچم شعر قدرتمند فارسی را به دست گرفت و عظمت گذشته را احیا کرد و به پدر شعر فارسی مشهور شد. به دنبال آن در آخر همین عهد فردوسی و عنصری دو استاد مسلم شعر فارسی ظهور کردند و به شعر فارسی رونق دادند. فردوسی با کار سترگ خود توانست راهی را که با رودکی آغاز شده بود به اوج و کمال پختگی برساند و چنان کاخی از نظم بنا نهد که از باد و باران گزند نیابد. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار سرو پنج کند از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
همراهان گرامی، فرهنگ دوستانی عزیز، برنامه خودتان فرهنگ نامه را بشنوید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتاری دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: روزی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار و اخبار فرهنگی. 27 شهریور ماه روز ملی شعر و ادب فارسی به نام استاد شهریار است. فرصت برای تجدید عهد با زبانی که هویت و حافظه جمعی ما را روایت میکند. در این قسمت از برنامه از ریشه های شعر فارسی تا جایگاه شهریار میگوییم و چرایی ماندگاری این میراث را مرور میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. باید گفت شعر ریشه در اعماق تاریخ و فرهنگ ایران زمین دارد. از آینه های کهن باستانی تا کویرهای سوزان و کوه های سر به فلک کشیده، همیشه نوای موزون و سخن آهنگین همراه مردمان این سرزمین بوده است. شعر فارسی تنها یک هنر نیست، بلکه آینه تمام نمای هویت اندیشه، عشق، حماسه، عرفان و تاریخ ملت است که با زبان فارسی همواره سخن از زیبایی و حقیقت گفته است. علاقه مردم ایران به شعر علاقه است که از لالایی مادران تا اشعار حماسی فردوسی در شبهای نبرد و از غزلهای عاشقانه حافظ در شب یلدا تا مرثیه‌های سوزناک محتشم کاشانی در ماه محرم در تار و پود زندگی روزمره آنان تنیده شده است. در چنین فرهنگ، انتخاب روز به نام روز شعر و ادب فارسی نه یک تصمیم اداری، بلکه یک ضرورت فرهنگی برای پاسداشت این میراث گرانبهاست. شعر فارسی را میتوان به چند دوره بزرگ تقسیم کرد. دوره باستانی که شعر در این دوران بیشتر جنبه حماسی و دینی داشت و نمونه بارزی آن اوستا و زردشت است. دوره بعدی عصر طلایی شعر فارسی است که مربوط به دوره سامانی و غزنوی در قرن‌های 4 و 5 هجری قمری است. در این دوره زبان فارسی قوام یافت و شاعران بزرگی همچون رودکی، پدر شعر فارسی، فردوسی با شاهنامه حماسه ملی آفرید و زبان فارسی را زنده نگه داشت. فرخی سیستانی، منصوری منوچهری دامغانی از استادان قصیده سرایی که از بزرگان این دوره بودند. دوره سلجوقی و خوارزمشاهی در قرن‌های 5 و 6 هجری قمری نیز دوره اوج غزل و عرفان است. در این دوره شعر از دربار به خانقاه‌ها و مفاهیم عرفانی راه یافت. خیام و رباعی‌های عمیق فلسفی، سنایی که پایه‌گذار شعر عرفانی بود و انوری و خاقانی که از بزرگترین قصیده‌سرایان ایرانی بودند. دوره بعدی دوره یورش مغول و حکومت تیموری در قرن‌های 7 و 8 هجری قمری است که ما در این دوران شاهد شکوفایی عرفان و غزل در شعر فارسی هستیم. این دوره با وجود ویرانی سیاسی شاهد درخشان‌ترین آثار ادبی بود. مولوی با مثنوی معنوی که به قرآن فارسی مشهور است، سعدی استاد مسلم نثر و نظم با گلستان و بوستان و حافظ لسان الغیب و بزرگترین غزل سرای تاریخ ایران. پس از این دوران دوره سبک هندی یا اصفهانی در شعر فارسی را داریم که مربوط به دوره صفویه تا قاجار، یعنی قرن 10 تا 14 هجری قمری است. در این دوره شعر فارسی تا حد از روانی و شیوایی افتاد و به پیچیدگی و خیال پردازی گرایید. شاعران بزرگ مانند صاحب تبریزی، بزرگترین شاعر سبک هندی و هاتف اصفهانی و عرفی شیرازی از این گروه بودند. آخرین دوره، دوره معاصر از انقلاب مشروطه در سال 1385 به بعد است. با وقوع انقلاب مشروطه شعر فارسی تحولی بزرگی را تجربه کرد. مضامین اجتماعی، سیاسی و مهنی و شعر راه یافتند و به تدریج قالب‌های جدید مانند شعر نو پدید آمد. بر اساس مصوبه رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران، سالروزی در گذشت استاد سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار، یعنی 27 شهریور ماه، به عنوان روز ملی شعر و ادب فارسی نامگذاری شد. اما دلیل این نامگذاری و انتخاب چنین روزی به عنوان روز شعر و ادب فارسی چی بود؟ محمد حسین شهریار یکی از آخرین حلقه‌های ارتباط شعر کلاسیک و مدرن فارسی است. او در قالب‌های مختلف از جمله غزل، قصیده، مثنوی، قطعه و شعر نو طبع آزمایی کرده و در همه آنها به موفقیت دست یافته است. استاد شهریار متعلق به دو فرهنگ فارسی و ترکی است و به نوع نماد وحدت فرهنگی در ایران است. او به هر دو زبان فارسی و ترکی آذری شعر سروده و اشعار ترکی او به ویژه منظومه حیدر بابای سلام آنچنان عمیق و محبوبیت دارد که به آثار ملی و فرامنطقه‌ای برای ترک زبانان جهان تبدیل شده است. این ویژگی او پیوند دهنده فرهنگ‌های مختلف ایران زمین است. شعر شهریار شعری خاصه خواص نبود، بلکه به دل مردم عادی کوچه و بازار نشست. مضامین عاشقانه، عارفانه، اجتماعی و مهنی اشعار او برای همه اقشار قابل درک و لذت بود. زندگی شهریار سرشار از فراز و نشیب‌های عاطفی و روحانی بود که منجر به تحول عمیق در اشعارش شد. از عشق‌های زمینی تا رسیدن به عالم عرفانی و معنوی، این سیر و سلوک در شعر او کاملا مشهود است و برای بسیار الهام بخش بوده است. محمد حسین بهجت تبریزی در سال 1285 هجری شمسی در محله خشکناب تبریز در خانواده اهل ادب و فرهنگ به دنیا آمد. پدرش حاج میرزا آقا خشکنابی از وکلای دادگستری و ادیبی بود که تأثیر عمیق بر تربیت او گذاشت. شهریار از کودکی به شعر علاقه فراوان نشان داد. دوران ابتدایی تحصیل را در تبریز گذرانید و برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در مدرسه دارالفنون ثبت نام کرد. سپس وارد دانشکده پزشکی شد، اما در میانه راه و در سال آخر پزشکی به دلایل عاطفی که مشهورترین آن عشق نافرجام اوست تحصیل را رها کرد و به عالم شعر و ادب پناه برد. این نقطه عطف در زندگی او بود. شهریار در میان سالی تحول عمیق روحی را تجربه کرد. او که همواره در جستجوی حقیقت بود به سمت سوی معنویت و عرفان رفت. این تحول در اشعارش به وضوح نمایان است. شعری معروف علی ای همای رحمت که از بهترین شعرهای مذهبی فارسی است، جلوه از این حالت معنوی و عشق او به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و بخصوص حضرت علی علیه السلام است. نقطه اوج هنر شهریار سرودن منظومه بی‌نظیر حیدر بابای سلام، درود بر حیدر بابا، به زبان ترکی آذری است. حیدر بابا نام کوهی است در زادگاه شهریار، یعنی خشکناب. شهریار در این اثر با زبان ساده و روان و بسیار تاثیرگذار خاطرات کودکی، آداب و رسوم، طبیعت و زندگی مردم این دیار را به تصویر کشیده است. این اثر تنها یک شعر نیست، بلکه یک گنجینه فرهنگی، اجتماعی، تاریخی است که به بیش از 80 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. استاد شهریار پس از یک عمر شاعری و خلق آثار جاودان در روز 27 شهریور ماه سال 1367 در تهران درگذشت و بنا به وصیتش در مقبره شهرای تبریز در جوار دیگر بزرگان ادب فارسی به خاک سپرده شد. در کنار شهریار شعر معاصر ایران شاعران بزرگی را به خود دیده است که هر کدام سبک و مکتب خاصی خود را دارند. نیما یوشیج پدر شعر نو با شعر افسانه انقلاب در فرم و محتوای شعر فارسی ایجاد کرد. مهدی اخوان سالیس از بزرگترین شاعران معاصر که شعرش تلفیق از حماسه و عناصر کهن با مفاهیم مدرن است. احمد شاملو خالق شعرهای آزاد بی‌وزن و بنیانگذار سبک شعری سپید. مجموعه هوای تازه و باغ آینه از آثار مطرحی اوست. فروغ فرخزاد از پیشگامان شعری نوی زنان ایران که با جسارت بی‌نظیر به مسائل اجتماعی و عاطفی پرداخته است. مجموعه تولد دیگر از شاهکارهای اوست. سیمین بهمانی غزلسرای بزرگ معاصر که با کلمات بده در قالب غزل به آن جان تازه بخشید و به زنی غزل سرای ایران مشهور شد. و هوشنگ ابتهاج از استادان مسلم غزل معاصر که غزلهایش از لحاظ عمق عاطفی و زیبایی کلام کم نظیر است. علاقه مردم ایران به شعر پدیده منحصر به فرد است. شعر فارسی تنها در کتابخانه ها محبوس نیست، بلکه در موسیقی اصیل ایرانی بیشتر ترانه ها با استفاده از اشعار شاعران بزرگ کلاسیک و معاصر ساخته می شوند. در مراسمات سنتی مانند نوروز، شب یلدا، عروسی ها و حتی عزاداری ها نیز شعر نقش محوری دارد. اشعار حماسی فردوسی همواره مایه مباهات ملی و هویت ساز ایرانیان بوده است. در گفتگوهای روزمره مردم ایران از شعر برای بیان احساسات خود استفاده می کنند. دیوان اشعار حافظ در خانه اکثر ایرانیان یافت می شود و فال حافظ بخشی از فرهنگ عامه است. و در پایان باید گفت که 27 شهریور ماه روز شعر و ادب فارسی تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی است برای تجدید عهد با هویت فرهنگی و تاریخی ایران. بزرگ داشتی استاد شهریار در این روز بهانه است برای پاسداشتی زبانی که قرنهاست مایه فخر و پیوند ایرانیان بوده است. شهریار به عنوان شاعر مردمی، عارف مسلک و دو زبانه نمادی کمال وحدت در عین کثرت فرهنگی ایران است. او به ما یادآوری میکند که شعر زبان جهانی برای بیان عواطف انسانی است. از عمیق‌ترین دردهای عاشقانه تا والاترین مفاهیم معنوی. گرامی داشت این روز یعنی پاسداری از میراث کهن و تلاش برای انتقال آن به نسل‌های آینده است. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. 30 سپتامبر در تاجیکستان روز مولانا با تنتنه جشن گرفته شد. به این مناسبت در شهر دوشنبه تحت عنوان مولانا جلال الدین بلخی معرفی فرهنگ تاجیک